یک نوع از خودگذشتگی است.
بله کاملا کاملا.
و توی اجتماع امام زیاده، تو اتوبوس، تو مترو و خیلی جاهای دیگه، حتی تو رانندگی گاهی اوقات می‌بینی کسی خیلی عجله داره، با یه بفرمایید مثلا میتونیم از اون کنیم، یا یه کسی که عابر پیاده هست بیستیم. و اینها همه میتواند از عرض کنم موارد ایثار.
بله بسیار تشبیه و تعریف جامعی بود با توجه به مثال‌هایی که زدید.
جناب حاج آقای ابتری نازنین، یک بحثی که حالا ما داریم در حوزه فرهنگ اینه که قطعاً واژه‌ای مثل ایثار از فرهنگ جدا نیست، اما همین حوزه فرهنگ زیرشاخه‌های مختلفی داره و یکی از بحث‌هایی که ما حالا می‌خوایم در ادامه بررسی کنیم همین فرهنگ توسعه و ترویج ایثار و شهادت در حوزه‌های مختلف هنریه. من سوالم از شما اینه که چقدر جای مقوله‌ای مثل ایثار و شهادت در حوزه‌های مختلف فرهنگی ما، مثل سینما، مثل ادبیات، مثل موسیقی، مثل تئاتر، که جوانان ما باهاش حالا دارن می‌بینن از نزدیک باهاش برخورد دارن، خالیه واقعا. ما می‌بینیم که استقبال بسیار خوبی میشه. همین روزهایی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم، 32 جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و جوان داره برگزار میشه، چقدر استقبال از فیلم 23 نفر خوب بله، بود و چقدر بله. جوانها استقبال کردن، کودکان و جوانان، خانواده ها. میبینیم که واقعا اگر ما بریم در این حوزه و فعالیت کنیم و کار قابل قبول ارائه بدیم، کما که ما در سینما اونم داشتیم کارهای بسیار خوبی انجام شد، موسیقی های بسیار خوبی داشتیم در حوزه موسیقی، کتاب های بسیار خوبی داشتیم در حوزه ادبیات و واقعا استقبال میشه، اما شاید به شکل جدی هنوز ما وارد نشدیم. یعنی هنوز جا داره که تو ادبیات ما بپردازیم به ادبیات دفاع مقدس، ادبیات ایثارگران، خاطرات اسرا. هنوز خیلی از این اسرای سرفرازمون هستن، میشه خاطراتشون رو ثبت کرد و اتفاقات بزرگی رقم زد. خلاصه قبول دارید شما؟
بله بله همطوره، خیلی خالیه.
چه باید کرد؟
یه کلامی رو مقام معظم رهبری خدمت میفرمایند که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. این کدوم زنده نگه داشتنه؟
درود باش.
ما همین که بگیم یادی از فلان شهید، یا نام این کوچه به نام شهید، یا خیابون به نام شهید، یا میدان به نام شهید، یا یه بنری بچسبونیم، نمیدونم سخنرانی بکنیم، بخشنامه ابلاغیه یه چیزی، آیا همین کفایت میکنه؟ یا این همه مقدمه است؟ برای چی؟ برای عمل به وصایا و گفته های ایثارگران و شهدا.
دقیقا بله.
عمل مهمه. قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا یه چیزی میگید که عمل بهش نمیکنه؟ کسانی که ایمان آوردید. یا پیامبر اسلام میفرماید کونو دعات الناس به غیر السنتون، با اعمال و رفتارتون مردم رو به سوی دین بخونید. ما اینجا عمل کمتر میبینیم، حرف زیاد میشنویم، فقط میگیم
بله
چنین و چنان متاسم. اما واقعیت چیز دیگه است. الان بحث همونطوری که ایثار فرمودید، من مقدمتا عرض بکنم، ببینید ما این ایثار از خود گذشته جامعهمون چقدر ملموسه، جریان داره.
بله.
آیا واقعیت هست؟ مثلا شما اگر رفتید به یک اداره کارتون رو انجام دادن، میشه حق شما بوده درست جواب بدن، خدا نکرده پارتی بازی نشه، خدا نکرده رشوه گرفته نشه و درست رو کار انجام بشه، میگن حقوقش رو دریافت. اما ایثار چیه؟ اینه که من یه وقتی نشستم تو اداره میبینم که ساعت 3:30 یه آقای مراجعه میکنه، یه خانم مراجعه میکنه، با استراب میگه که من فلان اومدم که این کارم حل بشه، از راه دور اومدم. یه وقتی میگیم که بفرمایید فردا تشریف بیارید دیگه، امروز وقت تمام شده، مثلا کار شما 1 ساعت میکشه، منم نیم ساعت بیشتر وقت ندارم، وقت تمامه، وقت ده. اما یه وقتی میگه که چون من میبینم شما استراب داری، معلومه کار فوری داری، من وای میستم نیم ساعت از وقت خودم رو هم اضافه وای میستم تا کار شما تمام
بله،
بشه.
بله.
خب این چقدر زیباست. این میشه ایثار، از وقت خودش گذشت. یا اینکه میبینی یه شخصی میاد، این پیرمردیه، پیرزنی، آدم بی سوادیه، مضطرب و نگران که حالا چیکار کنم، بعدش کجا برم، اینها نامه رو ازش میگیریم، کارش رو حل میکنیم، انذار رو انجام میدیم، میگیم شما چون یه مقداری سنتون بالاست تشریف داشته باشید، من میرم تو اتاقای دیگم امضاهای دیگرم میگیرم و بعد تحویلش میدم. اینو میگن ایثار. ایثار یعنی این از خود گذشتگی. و اینم باید بدونیم که در نظام جمهوری اسلامی کارگزاران باید در اول کار خودشون انجام بدن و از اونها توقعی بیشتری هست.
درست.
مردم باید یاد بگیرن. از کی یاد بگیره؟ از کارگزاران. از ادارات دولتی. و لذا ادارات دولتی حتما و حتما باید این کار رو شروع کنن تا بعد بتونیم این فرهنگ رو جامعه را بندازیم. از طرفی هم دوستانی که فرمودید که اهل ادبیاتن، اهل سینما هستن، کارگردانان، فیلم نویسان، این عزیزانم این فرهنگ رو به طور نامحسوس باید توی تمام اون فیلمشون بگنجونن.
بله.
جوری نباشه که ما خطاب جوری بکنیم که بخوایم یه فرهنگی رو، نه آه، همونطوری که میبینیم گاهی اوقات توی فیلم نشون میده که یه کار روزمره انجام میده، مثلا داره تو خیامون رد میشه، میبینه یه کسی مثلا یه گرفتار داره، میره کمکش میکنه.
درست.
یا ارسلام تو خونه با مهربانی جلوی یک اختلافی رو گرفته.
درست. حاج آقا فقط یک نکته با توجه به فرمایشات شما، کاملا این بحث درستیه که ما بیایم حالا بحث ایثار رو در حوزه‌های مختلف رواج بدیم، اما بحث اینه که حالا این 8 سال دفاع مقدس ما خیلی پروژه بسیار مناسبیه، چون دیگه منبع ایثارگری بوده این 8 سال، یعنی اتفاقاتی رقم خورده که هر کدوم از اینها میتونه بیانگر باشه، هر کدوم از یک شبه یه عملیات میتونه سوژه خیلی مناسبی باشه برای یک سریال 100 قسمتی حتی. اما ما متاسفانه این اتفاقات رو کم داریم. من اشاره کنم مثلا به مرتضی سرهنگی نازنین، نویسنده خوب
بله.
دفاع مقدسمون، آقای سرهنگی میگفت من یک سفری داشتم به کشور روسیه و یک دیداری داشتم با رئیس انجمن نویسندگان جنگ روسیه و گفتن که آقا چه کاری انجام میدید و شما چقدر اهمیت میدید به ادبیات جنگتون، که اون رئیس انجمنشون برگشته بود گفته بود که کشور روسیه بدون ادبیات جنگ فقط یک سرزمین پهناوره، هیچی نیست. واقعا این نگاه رو نگاه کنیم که چقدر دغدغه‌مند رفتن سراغ ادبیات جنگشون. حالا ما این طرف یک 8 سال دفاع مقدس رو داریم، سوژه‌های بسیار اما واقعا ورود نکردیم. ما میبینیم که مثلا من یادم تلویزیون یک سریالی پخش میکرد در رابطه با شهید بابایی، شوق پرواز.
بله.
چقدر استقبال شد از این. من میخوام ببینم که حالا ما در شورای توسعه و ترویج ایثار و شهادت برنامه‌ای هم شما برای ورود به این حوزه ها دارید که حمایت کنید. الان بسیاری از سینماگران جوان ما که دارن حالا خوب میدرخشن، همین جشنواره سیمرغ رو گرفتن، کلی جشنواره فجر،
بله،
افتخار
بله.
آفرینی کردن، تو جشنواره های بین المللی دارن دیده میشن. اینا کسایی هستند که واقعا خودشون جنگ رو شاید درک نکرده باشن، جوانای اواخر دهه 60 هستن و اینها باید یک حمایتی بشن تا ترغیب بشن برن چیزی که درک نکردن و براش کار کنن، فعالیت کنن و حالا بسازن تو اون حوزه دیگه. اینو قبول دارید شما؟
بله. عرض کنم خدمتتون که ما شورای عالی، جهت استحضار شنوندگان عزیز بگم که به ریاست محترم جمهور و 17 تا وزیر و سازمان رؤسای سازمان ها
بله.
و ستاد کل تشکیل میشه. اینها سیاست گذاری و برنامه ریزی میکنن.
درست.
و این نهادها و تمام نهادها و سازمان ها باید اجرایی کنن. بدیهی هم هست، همونطور که فرمودید ما یک خزانه بزرگ داریم به نام جنگ. خیلی چیزا میتونیم از این جنگ یاد بگیریم و میتونه دانشگاه بزرگی برای ما باشه.
بله.
و باید هم استفاده کنیم و الگوهای بسیار بسیار بزرگی رو ما در همین بحث جنگ داریم. اما یه مطلبی خدمتتون بگم، او باید به عنوان نگاه کنیم به این 8 سال دفاع مقدس به عنوان اینکه یه الگوهای بزرگی داشتیم. اما چی؟ ایثاری که تو اون 8 سال شد فقط منحصر به اون 8 سال نباید باشه، بلکه در تمام زمانها.
بله.
در زمانهای بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بله. فرهنگی، در همه این زمانها باید این ایثار ساری و جاری باشه، فقط منحصر به اون نباشه. از طرفی مخاطب ما همه مردم ایران و 80 میلیون جمعیت باید باشه. شاید ممکنه یه کسی بگیم که آقا ایثار و شهادت، طرف میگه من اهل ایثار هستم ولی اهل شهادت نیستم. بذاریم اون ایثار خودش انجام بده هر چقدر که میتواند. اما گاهی اوقات من خودم این رو دیدم، من تو محله خودمون زمان جنگ یه افرادی بودن، من شاید به یه نوعی نگاه میکردم که اینها مثلا، من پیش خودم میگفتم من بالاتر از اینها هم نوزم بله
درستون. بله.
اما آمدند و رفتند و در جبهه و شهید شدند، هنوز من اندر خم یک کوچه. ببینید واقعیت اینه که همین مردم ایران رو ما تشویق کنیم، این فرهنگ به وجود بیاد که افراد اهل ایثار بشن. بدونید که خیلی هاشون از منی که آسی اینجا هستم به مراتب جلوتر خواهند رفت، به مقصد خواهند رسید و به اوج کار خواهند رسید. اینو باید توجه داشته باشید. ببین ایثار، من الان نمونهشو بگم، تو الان بحران اقتصادی هست.
بله.
شما واقعا اون کسانی که در جهت استقلال مملکت دارن کار میکنن، خودکفایی مملکت دارن کار میکنن، برای مبارزه با تحریم ها دارن کار میکنن، آیا اینها ایثارگر نیستن؟ شما یه کارخونه داری که 1000 نفر از قبلش دارن زندگی میکنن، این میتونست بره دلار بخره، طلا بخره.
خدا رو شکر حاج آقا این بحثم جا افتاده. یعنی همین دو سه روز پیش بحث به مناسبت عید قدیر داشتیم، من دیدم در فضای مجازی یک هشتگی راه افتاده به عشق حضرت علی علیه السلام، مردم فیلم های متفاوتی گرفته بودن، کلیپ های متفاوتی گرفته بودن. جلوی مطبش یه دوست عزیزی زده بود که در این روز ویزیت دریافت نمیشه، یک آرایشگری زده بود که در این روز رایگان اصلاح میشه، یک اتوکشی زده بود که رایگان هست، یک راننده تاکسی جلوی داشبوردش یه کاغذی چسبونده بود و اینا عکس گرفتن و خیلی هشتگ پرطرفداری شد در فضای مجازی. این نشون میده که اگر حاج آقا واقعا ما وارد بشیم و این دغدغه رو در مردم ایجاد کنیم، واقعا مردم هم استقبال میکنن.
بله قطعا از این دست نمونه ها.
من نمونهش ببینید الان تو فروشگاه ها.
بله.
اگر ما واقعیت اهل ایثار باشیم، اگر رفتیم توی فروشگاه دین دو سه تا بیشتر از یک نوع جنس نیست، من همین که ببینم یک کس دیگه هم انگار متقاضیه، به خود خودم میگم عقب، اگه نیاز ندارم، اگر نیاز دارم خودم کشیدم کنار، یعنی ایثار.
درسته.
یا اگر عرض کنم خدمتتون که هر جا ما میخوام بگیم تمام این کمبودها و مشکلات، اگر اهل ایثار رو از خود گذشتگی باشیم، همه اینها حل میشه.
بله.
و مشکلی در جامعه نخواهیم داشت.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین، آقای سید احمد ابتهی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که در این گفتگو با ما همراه بودید. ختم این بخش رو با بیتی از مقام معظم رهبری به پایان میبریم. چون وانه میکنی گره، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. خب بسیار خوشحالیم که همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستید، عرض کنم که تقاطع فرهنگ رو میشنوید. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون، که این بار از زاویه دید کارشناسان و سروران بزرگی که در استودیو هستند با نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه تلاش میکنه که این مباحث رو به شما تقدیم بکنه. تقریبا بیش از نیمی از برنامه رو پشت سر گذاشتیم، لطفاً تا پایان برنامه همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
یادمان
۳۱ خرداد 1303 خورشیدی در منطقه سنگلج، یکی از قدیمی ترین محله های تهران، چهارمین فرزند از فرزندان خانواده بزرگ انتظامی به دنیا آمد که نام او را عزت الله گذاشتند. عزت الله انتظامی در تقدیر و سرنوشتش اینگونه نگاشته شده بود که به عنوان عزت سینمای ایران زندگی بکنه، زیست بکنه و حیات خودش رو با میلیون ها مخاطب ایرانی و البته مخاطبان جهانی خودش تقدیم و تقسیم بکنه. 26 مرداد ماه 1397 یک ساله شد رخت بربستن استاد عزت الله انتظامی و سیما و چهره نقش آفرین او بر پهنه و سپهر فرهنگ کشورمون. کسی که در مقام بازیگری بسیاری از معیارهای این هنر رو در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون ما تغییر داد، آنقدر که او رو خرد و کلان به نام آقای بازیگر میشناختن. عزت الله انتظامی عزیز برای نخستین بار اولین تجربه های اجرای خودش رو در مقام پیش پرده خان در تماشاخانه های لاله‌زار تهران که قطعا در دهه 1330 و 40 به عنوان پیش قراول عرصه های تئاتری و نمایشی کشور بود میشه گفت تجربه کرد و نخستین تجربه تئاتر حرفه‌ای خودش رو در سال 1320 با بازی در نمایش التیماتوم به کارگردانی اصغر تفکری پشت سر گذاشت و همچنین در سال 1328 با بازی در فیلم واریته بهاری به کارگردانی پرویز خطیبی نخستین تجربه سینمایی خودش رو پشت سر گذاشت. شاید یکی از درخشانترین بازی های عزت‌الله انتظامی رو ما در فیلم گاو در سال 1348 به کارگردانی استاد داریوش مهرجویی میبینیم و همین ایفای نقش عزت‌الله انتظامی در سال 1349 بود که نخستین جایزه بین المللی عرصه سینما رو برای سینمای ایران به نام عزت‌الله انتظامی رقم زد که در جشنواره سینمایی شیکاگو به عنوان بازیگر برگزیده برای ایفای نقش در فیلم گاو جناب آقای عزت‌الله انتظامی تونست این نام رو برای ایران و ایرانی به ارمغان بیاره. تجربه های فراوانی رو ما مهرجویی پشت سر گذاشته، دایره مینا، پوستچی، اجاره نشین ها، هامون، بانو و آقای حالو از دیگر تجربه های جناب انتظامی هستش و با کارگردانان سرآمد سینما ایران از علی حاتمی زنده نام گرفته تا ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، مسعود جعفری جوزانی و سرآخر برای این تلنگر، این یادمان و این درنگ بر آقای بازیگر، بر عزت سینما ایران استاد عزت الله انتظامی، این نکته رو هم عرض بکنم که یکی از اصلی ترین مفاخری که در قامت هنر بازیگری مفتخر شد که چهره برگزیده سال رو در حقیقت به نام خودش اختصاص بده و اولین بازیگری هست که در تاریخ و معرفی چهره های برگزیده و مفاخر جمهوری اسلامی این نام رو یدک کشید در سال 1382 استاد عزت الله انتظامی بود. روح شاد، یادش گرامی.
یه دفعه بزن ب به درد نمیخوره، اصلا کار نکردی، این دفعه پیش میزنی، باید خیلی کار کنی، سخته این کارا. خواهم شما بزنی اسپانو خوب بزن، من خواهم باید بخونم، گوش کن. اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی، به زنده رودش سلامی ز چشم آرستانی، ببرد وفا کنار جلفا به گل چرگان سلام مارا، شهر باش و کو قصر چل ستون کن، گذر بر چار باغش، گر شد از کفت یار بی وفا خون کنار پر سراغش.
آفرین ماشاءالله.
متشکرم از حسن سلیقه سرکاخان جزدایی، تهیه کننده محترم برنامه. بخشی از هنرنمایی استاد عزت‌الله انتظامی رو در فیلم مینای شهر خاموش شنیدی. در همین قسمت انتخابی سه هویت بارز استاد انتظامی، یعنی هنر بازیگری، هنر پیشبردخوانی و تسلطش بر موسیقی رو میبینیم. تسلطی که البته استوانه اصلی اون رو فرزندش جناب آقای انتظامی، آهنگساز بزرگ مجید انتظامی بردوش میکشه. این نکته رو هم عرض بکنم که دو نام بزرگ، استاد عزت‌الله انتظامی و استاد مرتضی احمدی، دو هنرمند سینماگر بودن که مسلط بودن بر دستگاه بیات تهران که وام گرفته شده از دستگاه بیات اصفهان بود. بخشی که خانه شد با صدای استاد عزت‌الله انتظامی در دستگاه بیات تهران بود.
پیش خان
خب در بخش پیشخوان همراه هستیم با جناب شهاب دارابیان. قبل از اینکه مهمان گرامی که هسته خطوط ارتباطی با ما همراه هستن و معرفی بکنم، مقدمه ای رو از زبان شهاب دارابیان بشنویم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. همین جان، همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، در تقویم ایران عزیزمون 26 مرداد ما سال روز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن است و از این رو قراره که درباره کتاب 23 نفر نوشته جناب آقای احمد یوسف ساده بپردازیم. کتابی که حاوی خاطرات 23 نوجوانی است که توسط ارتش بعث در عملیات بیت المقدس به اسارت در اومدن، کتابی که از روی اون اقتباسی هم انجام شده و همین الان که داریم صحبت میکنیم این فیلم در 32 جشنواره فیلم کودک و نوجوان در حال اکران، فیلمی که در جشنواره هم مورد استقبال قرار گرفت، جشنواره فجر، و بازدیدکنندگان خیلی استقبال کردن.
بله دقیقاً، خود آقای یوسف زاده یکی از همون 23 نفر بودن دیگه. بله در حقیقت. بله جناب آقای احمد یوسف زاده گرامی، عرض سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام علیکم، امیدوارم که ساعت خوشی پیش رو داشته باشید.
سپاس از مهرتون، شرمنده گفتگوی شما با آقای دارابیان.
من هم سپاسگزارم از شما جناب آقای یوسف زاده، سلام هم عرض میکنم خدمت شما. بنده یک توضیحات مختصری در رابطه با کتاب 23 نفر دادم، توضیحات تکمیلی با شما برای شنوندگان عزیز.
بله خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. عرضم حضور شما کتاب 23 نفر ماجرای 23 نوجوان حالا 13-14 ساله تا 18 ساله ایرانی هست که عمدتاً 17 نفرشون از استان کرمان هستن. ماجرای برای 23 نفر اتفاق میفته که تقریباً میتونم بگم حداقل حالا تحقیقاتی که انجام شده در 100 ساله اخیر همچین اتفاقی نیفتاده. یه عده نوجوان به هر حال زیر 20 سال اسیر دشمن میشن، اما همزمان اسیر تبلیغات کرکننده دشمن هم میشن و در واقع سیبلی میشن برای کارهای تبلیغاتی دشمن، برای که این اتفاق نیفته و از اونا به عنوان تومه تبلیغاتی برای کشورشون استفاده نشه. دست به یک کارهایی میزنن در زندان استخبارات که شنیدنیست. من خوشبختانه توفیق داشتم که ماجرای این 23 نفر که حتی تا کاخ صدام هم برده شدن و قرار بود که اینا رو برگردونن ایران، ماجرای عجیب غریب این 23 نفر که من خودم هم یکی از اونا هستم نوشتم در کتاب به نام آن 23 نفر که انتشارات سوره مهر چاپ کرد. خوشبختانه با استقبال فوق العاده مردم روبرو شد و الان که با شما صحبت کنم فکر کنم چاپ 70 کتاب هم
انجام. جناب آقای یوسف زاده نازنین، خیلی از دوستانی که حالا در سالهای جنگ تحمیلی اسیر شدن برگشتن اما این خاطرات مون در دلشون، چه شد که این دغدغه در شما ایجاد شد که به این سوژه بکر و ناب بپردازید و این خاطرات رو حالا نگارش کنید و در اختیار علاقمندان قرار بدید؟
همینجور که میفرمایید این سوژه واقعا اینقدر ناب بود که من دیگه اصلا اجازه نداد که من سکوت کنم. و البته من تو نوشتن یک تجربه دارم، من از همون سالهایی که برگشتم به عنوان یه روزنامه‌نگار به عنوان مدیر مسئول یک نشریه محلی در استان کرمان فعالیت میکردم، اما این سوژه رو از همون روز اول تو ذهن داشتم و اصلا باید نوشته میشد. به هر حال از طریق دوستان آقای مرتضی سرهنگی، دوستان دیگه ای که دنبال بودن این داستان نوشته شد، من تشویق شدم و نشستم و نوشتم. البته برای نوشتنش از دوستان کمک گرفتم.
بله.
یه مستند 13-14 قسمتی آقای مهدی جعفری ساخته بودن.
بله بله.
از تلویزیون شبکه 4 پخش شد. از او کمک گرفتم. به هر حال بعدا هم آقای جعفری مستند در واقع یه جورایی با استفاده از همون راشایی که خودش داشتن و مصاحبه‌هایی که با بچه‌ها انجام دادن و همچنین کتاب آن 23 نفر که از چاپ در اومد، فیلم 23 نفر رو ساخت که همونجوری که فرمودین خوشبختانه با استقبال خیلی زیاد مخاطبین مخصوصا نسل جوان و نوجوان روبرو شده که امیدوارم حالا تو جشنواره 32 جشنواره فیلم کودک،
بله همین اکنون در حال اکران هست،
اما اکران اصلیش و در واقع اکران عمومی که در سطح سینماهای کل کشور انجام میشه از 7 مرداد به امید خدا فیلم 23 نفر رو مردم ایران
7 مرداد آیه مهرماه
7 آبان
آبان
آره آبان
درسته. آیه یوسف زاده نازنین، این پژوهش ها و این خاطرات رو شما از همون زمان اسارت انجام دادید، یعنی نوشتید مسائل رو، یا نه بعدش این اتفاق افتاد وقتی برگشتید به کشور؟
توی اسارت که محدودیتایی بود نمیشد نوشت، ای کاش واقعا میشد که ما توی اسارت خاطرات روزنوشتمون حفظ میکردیم. البته من گاهی وقتا در حاشیه نامه هایی که از ایران برام میومد و عراقی ها حساسیت کمتری داشتن خاطرات خیلی مهم مینوشتم، مثلا در کتاب اردوگاه اطفال بخشی از این خاطرات رو من به عنوان سند در زمان آخر کتاب آوردم، گوشه های نامه در حد چند خط که عراقی ها متوجه نشن فکر کنن مثلا یک جزی از نامه هست، چون اونا فارسی هم بلد نبودن.
بله.
ولی یه بخش زیادی از اون نوشته ها رو من در یه تفتیش از دست دادم، در واقع از عراقی ها می اومدن جستجو میکردن اینا رو میبردن.
درست.
تو اسارت خیلی امکان نگه داشتن نوشته نبود، اما به هر حال خاطرات اسارت خاطرات 8 سال اسارت تو ذهن ما مونده بود. من خوشبختانه همزمان با بازگشت به ایران شروع کردم به نوشتن.
درود بر شما. آقای یوسف زاده، خیلی از وقت ما میبینیم که از روی یک اثری اقتباس میشه، فیلمی ساخته میشه، اما در انتها بین نویسنده و کارگردان فیلم اختلافاتی ایجاد میشه، شاید آنطور که باید و شاید اون داستان اقتباس نمیشه. شما راضی بودید از ساخت فیلم 23 نفر؟ یعنی همون چیزی بود که شما در کتاب نگارش کرده بودید؟
دقیقا. ببینید حالا نویسنده و کارگردان خوشبختانه ما با آقای جعفری دوست و صمیمی هستیم، از همون وقتی که سال 85 مستند ساختن دوستی ما همچنان ادامه داشت. یه مورد دیگه هم که باعث شد که واقعا کار خوب در بیاد اینه که آقای جعفری